أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال پیروزی رو نصیب دوستان و محبین حضرت در اقصا بلاد عالم بفرماید، در ظهور حضرت تعجیل بفرماید، ما را از یاوران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات و محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. عرایز ما در باب بعضی خصوصیات طرحی که برنامه‌ای که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای دستگیری و هدایت عوالم دارند و همچنین طرح‌ها و برنامه‌های دشمنان حضرت بود و همچنین موقفی که ما موضعی که ما باید نسبت به این دوتا دستگاه و دو برنامه داشته باشیم. خب سوره جمعه ترجمه شد، یه مقداری هم سوره منافقون رو ترجمه میکنم. محضر اساتید خودم عرض کردم باز غرض تفسیر نیست که به جزئیات تفسیری بپردازیم، یک مرور هست بر سوره و بعضی نکاتی که از سوره فهم می شود. یه نکته ای رو مقدمتاً عرض بکنم و اون این که ما منافقون رو وقتی ما میخواییم بشناسیم قاعدتاً باید از مسیر خصوصیاتی که در آیات قرآن بیان شده بشناسیم. با بحث‌های لغوی خیلی کار به مقصد و نتیجه نمیرسه. بله پیداست منافقون کسی است که دو راه رو در زندگی خودش برا خودش قرار میده، ظاهری داره و باطنی داره، اینها روشنه. درونش، احساساتش، اعتقادات باطنیش، تمنیات و خواسته های باطنیش چیزی است و ظاهر و زبان و شکل ظاهری زندگی او چیز دیگری. بین این دو فاصله انداخته، یه جوری زندگی میکند در ظاهر و یک چیزی رو در باطن جستجو میکنه. اینها بعضی خصوصیات منافقین هست، ولی حقیقت این است که این خصوصیات رو باید در آیات قرآن دنبال کرد تا ببینیم قرآن چجوری منافقین رو معرفی میکند. بعد در کنار قرآن آیات روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، اینا رو باید بررسی کنیم تا این جریان نفاقی که قرآن از او بحث میکند شناخته بشه. و قرآن هم گاهی بناش بر این نبوده که منافقین رو به گونه ای معرفی کند که همه بتوانند هر منافقی را بشناسند. بنابراین نبوده که اسرار در این عالم آشکار بشه. یومهم بارزون اون یک جریان دیگری است، ولی در دنیا بنابراین نیست که منافقین یه جوری معرفی بشن که هر کسی بتواند هر منافقی رو بشناسه. بله اگر جزو متوسمین شد کسی، اون وقت میتواند در سیمای آدم ها حقیقت و باطن و اونها رو ببینه. اون یه سخن دیگری است. ائمه علیهم السلام متوسمن، در سیمای شخص اسرار باطنی او رو میبینن، میشناسند. اذا گاهی کسی میامد ادعا میکرد ما از محبین شما هستیم، امیرالمومنین میفهمود اینجوری نیست. به ظاهرم جزء طرفداران حضرت بود، ولی طولی هم نمیکشه صفش جدا میشد و مسیرش رو تغییر میداد. این جور شناسایی که قرآن معرفی کند به طوری که همه بتوانند اشخاص منافقین رو بشناسن، و این بنا نبوده در دنیا، ولی خصوصیات اونها رو که جریان اونها رو معرفی میکنه و یک آگاهی و بصیرتی نسبت به این جریان در مقابل حضرت میده، اون خصوصیات بیان شده. گاهی دیدید خدا متعال وقتی توضیح میده میفهمد که اگر ما میخواستیم ولرعیناک بسیماهم، همه رو به شما نشون میدادیم که ببینید بشناسید چهره ها رو، ولی ولتعرفنهم فی لحن القول، اون لازم نیست، ولی از لحن قولشون، نوع حرف زدنشون پیداست، معلوم میشه، آشکار میشه. حالا بعضیش هم در همین سوره خدا متعال توضیح داده که اینها لحن قولشون چیست. یحسبون کل صیحه علیهم، شما به هر کی حرف میزنی خیال میکنن برای اونا داری توطئه میکنی. همچین موجودایی هستن. حالا انشالله اگر خدا متعال توفیق داد بعضی خصوصیاتی که در این سوره ذکر شده، خصوصیات منافقین و طرحهاشون و بعدم تکالیفی که ما در مقابل طرح منافقین داریم، در این سوره به نسبتی توضیح داده شده. به مقداری که فهم عقیر هست بعضی از اینها رو تقدیم میکنه. نکته اولی که در این سوره هست این است که خدای متعال وقتی صحبت از منافقین رو در این سوره آغاز میکند، با یه ادعای بزرگی اینها رو معرفی میکنه. یه آدم های پرمدعا و با ادعای بزرگ. اون ادعای بزرگ چیه؟ ادعاشون اینه: اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله، ما شاهد بر رسالت شما هستیم، شهادت میدیم. این منافقین جمعی که می آمدن محضر حضرت ادعا میکردن که ما شاهد بر نبوت شما هستیم. این خیلی ادعای بزرگی است، این لوازمی داره. ملاحظه کردید در قرآن امیرالمؤمنین به عنوان شاهد بر نبوت نبی اکرم معرفی شده. هر کسی نمیتونه این شهادت رو بده. ملاحظه در سوره مبارکه هود آیه 17 خدای متعال اینجوری می‌فرماید: افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه آیا اون کسی که همراه با بیانیه الهی است، ادله روشنی همراه اوست، بیانات الهی با اوست، و یتلوه شاهد منه، و در کنار او یک شاهدی است از خود او که شهادت میده بر این نبوتش. حالا این آیه البته قبل و بعد داره، قبل و بعدش بعد خونده بشه. و من قبله کتاب موسی اماما و رحمتا اولئک یؤمنون به و من یکفر به من الاحزاب فالنار موعده. میفهمد اون کسی که به این پیامبری که با بیانه الهی آمده و شاهدی در کنار او هست که شهادت میده به نبوت او، آیا نسبت به او کفر می‌ورزید؟ و اگر کسی به من یکفر بهی من الاحزاب و فنار موعده. در ذیل این آیه ملاحظه کردید روایت متعددی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. حضرت فرمودند که من همه آیات قرآن رو می‌دونم، کجا نازل شده، در باب قریش، اشخاص قریش آیاتی از قرآن نازل شده، من همه اونها رو می‌دانم. هیچ فردی از این اشخاص سرآمد قریش نیستن که آیه‌ای در باب اونها نازل نشده باشه اونها رو معرفی کنه. راوی به حضرت عرض کردم پاشد گفت راجع به خودتون کدام آیه از قرآن هست که شما رو معرفی کنه؟ حضرت این آیه رو خوندن. اون دفعه من کان علی بینت من ربه و یتلوه شاهد من. من اون شاهده. شاهد امیرالمومنینه. شاهد نبی اکرم یه همچین شخصیتی است. آیه مبارکه سوره رعد رو ملاحظه کردید، آیه آخر یقول الذین کفروا لست مرسلا. کفار میگن شما رسول نیستید، مرسل نیستید. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم من الکتاب. بگو من دو تا شاهد دارم که شاهد بر نبوت منه و این دو برای اینکه کار به نتیجه برسه کافیه. شاهدینه، شاهد در کنار شهادتش یه عهدی، یه قراری داره، یه حمایتی باید بکنه، باید راه رو پیش ببره. اینطور نیست که شاهد فقط به زبان میگه من شهادت میدهم. مقام شهادت نسبت به نبوت مقامی است که با این شهادت کار تو عالم باید پیش بره. خود کفا بالله شهیدم بینی و بینکم. میگن شما رسول نیستی، از پیش خودت حرف میزنی، یه مصلح اجتماعی هستی، دلت بخواد جامعه رو اصلاح کنی، ادعای نبوت میکنی، خودت هستی. اون نقطه مرکزی ارزش کار حضرت که رسالته انکار میکنن. بهشون پیغمبر ما بفرما من دو تا شاهد دارم، یکی الله، دو و من عنده علم الکتاب. اون کسی که تمام علم الکتاب نزده اوست. میدونید چه مقام رفیعی است دیگه. من عنده علم الکتاب. امام صادق علیه السلام در یه بیانی به صدیر فرمودن اگر میخوای بفهمی ما کی هستیم، ما رو مقایسه کن با آصف ابن برخیا. قال الذی عنده علم من الکتاب انک آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. به جناب سلیمان عرض کرد قبل از اینکه پلکتون رو به هم بزنید من تخت بلقیس رو از یمن تا شام براتون حاضر میکنم. حضرت دیدن تخت در محضرشون حاضره. امام صادق فرمودن به اندازه یک قطره از دریای علم الکتاب داشت. در بعضی روایات داره به اندازه‌ای که پرنده‌ای به دریا نوک بزنه منقارش تر بشه، اینقدر از علم الکتاب داشت. یه بهره‌ای وقت این تصرف عظیم رو کرد. بعد حضرت این آیه رو خوندن. فرمودن من عنده علم الکتاب. اون کسی است که همه این علم الکتاب در نزد اوست. و فرمودن والله ما هستیم. علم الکتاب کله عندنا. یه همچین کسی شاهد رسالت رسول خداست. در کنار خدای متعال از او یاد میشه. قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. در آیه قرآن انبیا شاهد نبوت این پیغمبرند. اونها در مقام و باید این شهادت یه شهادت ظاهری نیست، دنبالش تکلیف میاد. عنایت کردین. این مطلب رو هم در آیه مبارک سوره آل عمران خدای متعال بیان فرموده. حالا خیلی عرض کردم نمیخوام من مفصل بحث رو عرض بکنم. ببینید در آیه 81 که سوره مبارکه آل عمران خدای متعال میفرماید که و از اخذ الله میثاق النبیین. خدای متعال از انبیا یک پیمان محکمی گرفته. لما آتیتکم من کتاب و حکمه، وقتی به شما من کتاب و حکمت دادم یه تکلیفی رو دوشتون میاد، شما رو فرستادم همراه با کتاب حکیمتون کردم، حکمت بهتون عطا کردم، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یه پیامبری میاد که تصدیق میکنه رسالت شما رو که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مقصود هستن، لتؤمنن بهی ولتنصرن، بعد به او ایمان بیارید، اون رو نصرت کنید، که ملاحظه کردید این روایات رو به دوران، این روایات آیه رو به دوران رجعت تفسیر کرده که انبیا میان باید نصرت کنن وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمؤمنین رو. قال اقررتم و اخذتم علی ذلک اسری، پیمان رو قبول کردید، اقرار کردید، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین، شما شاهد بر نبوت حضرت باشید، منم با شما شاهدم. این شهادت انبیا شاهدن که از اونها میثاق نصرت گرفته شده، میثاق ایمان به حضرت گرفته شده، شاهد یعنی این، شاهد بر نبوت حضرت خدای متعال است. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، اون کسی که عالم به همه کتاب است، اسرار کتاب نزد او، شاهد حضرته، چه کسی میتوانه شاهد بر این نبوت باشه؟ یک چنین ادعایی میکنن، یه همچین مقام رو میخوان غصب بکنن، میخوان در این مقام بنشینن، این جایگاه رو برای خودشون قائلن. خدای متعال به شدت اینو نفی میکنه، الله یعلم انک لرسوله، نه اینکه شما رسول نیستی، خدای متعال میداند شما رسول هستی، ولکن والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدای متعال شاهد است بر اینکه اینا دروغ میگن. به قول آیون این نکته برای همین است که دروغ گفتن اونا معناش نیست که شما پیغمبر نیستی. به قول آیون دروغ مخبری، دروغ خبری نیست، خبر درسته، شما رسولید، ولی اونها دروغ میگن، اونها راستگو نیستن در ادعای شهادت، اونها شهودی ندارن، اونها شاهد بر رسالت شما نیستن، اونها راه خودشونو میخوان برن، میخوان تو این موقف حضور پیدا کنن، خان جای شاهد بنشینند، اون منصبی که مال شاهده دنبال اون هستن در این امت. اذا جا اکل منافقون قالو نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خب اینهایی که شاهد حقیقی نیستن یه راه دیگه ای دارن میرن، برای چی میان ادعای شهادت میکنن؟ بعدم قسمهای مؤکد میخورن، اتخذوا ایمانهم جنتن، قسمهاشون برای این است که میخوان سپر برای خودشون درست کنن، یه سپری داشته باشن، در پرتو این سپری که برای خودشون درست میکنن به کار خودشون بپردازن، فعال هم هستن، اینطور نیست که منفعلن میخوان کسی متعرض اونا نشه، نه، میخوان یه پوششی برای خودشون درست کنن، در ورای این پوشش، در سایه این پوشش کار خودشون رو جلو برن، این جریان نفاقه، شاهد نیستن، در باطنشون شهودی نسبت به رسالت شما نیست، کار خودشون رو میکنن، همون چیزی که در آیات سوره جمعه هم خوندیم، اینا دنبال دنیا هستن، با دنیا فاصله نگرفتن، اینا کسانی هستن که تمنای موت ندارن، تمنای لقاء الله ندارن، حریص به دنیا هستن، شدید به دنیا هستن، دنبال یه کار دیگه ای هستن، پس چرا میان این ادعا رو میکنن، خودشون رو در یه موقفی قرار میدن که موقف شهود نسبت به رسالت حضرت، در جای شهدا میشینن و بعدم قسمهای مؤکدی میخورند و با شدت ادعا میکنن که ما شاهدیم، اتخذوا ایمانهم جنتاً، اینا یه سپری برای خودشون درست کردن، میخوان در پشت این از کنم حفاظی که برای خودشون درست کردن کار خودشون انجام بدن، اون کار چیه؟ صدوا عن سبیل الله، اینا دنبال صد عن سبیل الله هن، میخوان راه خدا رو ببندن، سبیل اللهی که اینا میخوان صدش کنن چیه؟ یه راه که بیشتر تو عالم نیست، همون راهیست که در سوره جمعه گفته شد، خدای متعال یه پیغمبری فرستاده از فل امیین، هو الذی بعث فل امیین رسولا منهم، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. راه اونه. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. اون فضل الهی شامل حال این پیامبر شده، به او کتاب داده، حکمت داده. اینها میخوان سد ان سبیل کنن، مردم از این راه باز بدارن، دنبال کار خودشون هستن. البته قرآن در مواضع متعددی توضیح میده، میفهمد اینا به مقصد خودشون نمیرسن. یکی از سوره هایی که جای تأمل و دقت فراوان داره و اگر کسی میخواد برنامه منافقین و طرح منافقین رو دنبال کنه، خوب این سوره رو ببینه، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. خصوصیات اینها رو خدای متعال توضیح میده که اینها چه کسانی هستند. میفرماید که اصلا شروع سوره اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. اون کسانی که کفر ورزیدن و صد عن سبیل الله کردن، خدای متعال عمل اونها رو گم میکنه، این عمل به نتیجه نمیرسه. نه اینکه اونها به نتیجه میرسن، آیات متعدد دیگه هم در این سوره داریم که احوالات اینها رو مفصل توضیح میده، بررسی میکنن، میفهمد اینها به مقصد نمیرسن. ولی اینها دنبال چی هستن؟ اینایی که میان به پیامبر گرامی اسلام نزدیک میشن و مدعیان ادعا میکنن که ما شاهدیم، قسمهای موکدم میخورن، اینا دنبال یک چیز هستن، اونا دنبال صد عن سبیلن. این اگر نیان در درون امت رخنه نکنند و این ادعاها رو نکنند، این مقامات رو برای خودشون تثبیت نکنند، نمیتونن این کار رو بکنن. راه صد عن سبیل الله همینه، بیان کنار حضرت قرار بگیرن، ادعا کنن ما دارای این موقعیت ها هستیم، قسم های مؤکدی هم میخورن، همه هم که نگاه میکنن ببینن خیلی ظاهر این آراسته است. عنایت میفرمایید وقت اینجوری میان سد سبیل میکنن. حالا روایت هم میخونم محضرتون تقدیم میکنم که سد عن سبیل راه نبی اکرم ادامش در ائمه است دیگه. یعنی تار کن فیکم و ثقلین کتاب الله یا ثقلین کتاب الله و اترتی. سد عن سبیل یعنی ادامه وجودی مقدس نبی اکرم. راه حضرت اگه میخواد ادامه پیدا بکنه، باید از طریق ائمه ادامه پیدا کنه. میخوان این راه رو ببندن، برای اینکه سبیل الله رو سد بکنن، نگذارن مردم در این سبیل قرار بگیرن. طرح اونا اینه، ادعای مقام شهادت میکنن که مقام مهمی است. اون موقف رو میخوان قصب بکنن در امت، قسمهای مؤکدی هم میخورن، اینو سپر و پوشش خودشون قرار میدن برای اینکه سد عن سبیل بکنن. کارشون سد عن سبیل، میخوان راه نبی اکرم رو بندن، مردم از این راه نرن، مسیر رو تغییر بدند. همون چیزی که عرض کردم در سوره جمعه هم بود، اینا دلشون دنبال دنیاست، دنبال هوای نفس خودشون هستن. قرآن در آیات دیگه مفصل اینها رو معرفی میکنه، اینا اهل شقاقن، مسیرشون از پیامبر خدا جدا کردن، دنبال راه حضرت نیستن. ولی برای اینکه بتوانن به مقصد برسن، ادعا میکنن که ما شاهد هستیم. ببینید این آیه مبارکه رو، آیه سوره، آیه 32 سوره مبارکه محمد است صلی الله علیه و آله و سلم. اینها خصوصیت چون اینه، ان الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله، اینایی که کفر ورزیدن، که حالا داستان کفرشون رو هم در همین آیه سوره منافقین عرض میکنم، و شاق الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى، مسیرشون رو از پیامبر جدا میکنن، جدا میشن، راه دیگری رو دارن میرن، هدایت راه براشون روشن شده ولی مسیرشون رو جدا میکنن. لن یضر الله شیئا، اینا ضرر به خدا متعال نمیزنن، سیحبط اعمالهم. بس ببینید اینا مسیرشون رو از حضرت جدا کردن و میخوان مسیر نبی اکرم رو هم سد کنن، امت رو دنبال خودشون بکشن به یک طرف دیگری. این خصوصیتی است که از این آیات پیدا میشه منافقین دارن. جمعیتی هستن، یه موقفی دارن، میتونن ادعا کنن، بگن ما شاهد بر رسالت حضرت هستیم، ما هستیم که باید این رسالت رو ادامه بدیم، با ما کار به مقصد میرسه. قسم‌های مؤکد هم می‌خورن، ولی اون چه در باطن دنبال می‌کنن اینه که شاق الرسول، مسیرشون از حضرت جدا کردن. اینا که سد سبیل می‌کنن، یه جایی مسیرشون جداش فهمیدن ولی مسیرشون رو جدا کردن. برای اینکه سد عن سبیل بکنن قسم می‌خورن. خب حالا چرا اینا به این وادی افتادن؟ چرا کارشون به اینجا رسیده که باید بیان سد عن سبیل بکنن با ادعا؟ خدای متعال فرمود ذالک به انهم آمنوا ثم کفروا. اینا وارد دنیای اسلام شدن، یه ورودی داشتن، ولی ثم کفروا، بعد کفر ورزیدن. فتوب اعلی قلوبهم. اینا در یه موقفی هستن که قلبشون تب شده، دیگه نمیتونن راه حضرت رو بفهمن. انسانی که راهش رو از وجود مقدس نبی اکرم جدا میکنه، به یه موقفی میرسه که طبع قلب میشه. طبع قلب شدی دیگه نمیتونی بفهمی. قرآن فرمود راجع به کفار، البته این است، سباون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا دیگه انذار بشن یا نشون براشون فرق نمیکنه. کسی که راهش رو جدا میکنه، مسیرش رو جدا میکنه، بعد از ایمان کفر میورزه و ایمانش رو زیر پا میگذاره، به جایی میرسه که قلب بسته میشه، تب میشه، دیگه راهی برای ورود حقایق به این قلب نیست، دیگه نمیتونه تو راه بیاد. این قلب همراه نیست. این قلب اگر کسی دنبالش حرکت کرد، سد سبیل میکنه. ذالکه بانهم آمنوا ثم کفروا فتوب علی قلوبهم فهم لا یفقهون. دیگه نمیتواند بفهم حرف پیامبر خدا رو، دیگه نمیتونه این راه رو ببینه. لذا هر کسی هم دنبال او بره، او اهل فهم راه نیست. مردم پشت سر خودش نگه میداره، سد عن سبیل میکنه. عنایت میکنید، کسی میتونه تو این راه حرکت کنه که قلبش سرشاره، با حضرت مرتبطه، دریافت میکنه، مردم پشت سر او راه میفتن میرسن به خدا، او مردم رو در سبیل قرار میده. اما کسی که قلبش تبع شد، بسته شد، کسانی که پشت سر اون آدم قبول قرار میگیرن، اون صد دیگه نمیذارن، خودش نمیفهمه دین خدا رو، راه حضرت رو نمیفهمه، مردم هم پشت سر خودش نگه میداره، میاره پشت سر خودش، صد دهن سبیل میشه. بعد خدای متعال میفرماد که یه خصوصیت دیگری از اینها رو معرفی میکنه، میفرماد و اداره ایتهم تعجب و کاجسامهم. خیلی امر عجیبی است. و این یقولو تسمع لقولهم. دو تا خصوصیتی که از اونها ذکر میکند اینه، اینا که ادعای این مقامات رو میکنن، اینا کسانی هستن که وقتی اونها رو میبینید جسمشون تو رو به شگفتی و اعجاب میآورد. که حالا شاید مراد از جسم این جسم فیزیکیشون نیست، اینا یه ظاهری دارن و باطنی، این پوشششون، این ظاهرشون، یه روحی دارن و یه جسمی، یه پیکره‌ای دارن. پیکره ظاهرشون شگفت انگیزه، تو جنگ ها شرکت میکنن، نمیدونم به حسب ظاهر در دنیا زهد میورزند، در کنار حضرت خیلی جاها دیده میشوند. این ظاهرشون واقعا اعجاب آور، هر کی نگاه میکنه ظاهر اعجاب آوری است. و دوم، نه فقط ظاهرشون ظاهر اعجاب آوری است، و این یقولو تسمع لقولهم، وقتی حرفم میزنن خیلی زیبا حرف میزنن، بحث از عدالت و اسلام و نمیدونم کمک به مردم و خیر و صلاح مردم و اینجوری حرف میزنن. حالا شما اون جریان نفاقی که صدر اسلام بوده ببینید چه پیکره زیبایی دارن، خودشون آوردن تا کنار حضرت، تو خانه حضرت، جز نزدیکان حضرت، یارغار حضرت. حرف هم که میزنن، سخنانشون رو ببینید، در خلوتشون هم گاهی نان و سرکه میخورن، در خلوتشون هم قرآن میخوانن، نماز شب میخونن، تراویح میخونن، یک ساعت عشق میریزن تو نمازشون. این ظاهر رو که نگاه میکنی خیلی ظاهر آراسته است. حرفاشون رو که میشنوی حرفای فوق العاده است. اینطور نیست که حالا حرف که میزنن حرفاشون حرفاییست که ظاهرش برخلاف حضرته. نه، هرچی نگاه میکنی ظاهر حرفا در مسیر ظواهر خودشون توجب و که اجسامهم و این یقولو تسمع لقولهم، ولی اینا ریشه ندارن، اینا دلشون با تو نیست. آدمایی هستن که این حرفاشون از یه ریشه ای بر نمیخیزه، این ظاهر، این جسم، این سخن، این گفتگوی موقع یه ریشه ای داره، این ادعای توحید از یه ریشه ای برمیخیزه. مبین اینجوری نیست، ریشه ای نداره. ملاحظه کردید خدای متعال در قرآن میفهمد کلمه طیبه اینجوریست، علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه، کلمه طیبه که کلمه توحیده، مثلش کشجره طیبه، مثل یک شجره طیبه است که اصلها ثابتون، یه ریشه ای داره و فرعها فی السما، شاخ و برگش در آسمان داره، یه ریشه استواری است. حالا موقف و موطن این اصل کجاست؟ قرآن توضیح نمیده. فرعها فی السما، شاخ و برگش، فروعش در آسمان. تؤتی و کلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم، تا میرسه به جبهه مقابل، میفهمد ضرب الله مثلا کلمه خبیثه کشجره خبیثه اجتثت من فوق الارض. کلمه خبیثه میاد مثل شجره خبیثه است، خصوصیتش اینه اجتثت من فوق الارض، ریشه نداره. ظاهرشو نگاه میکنی ظاهر با شکوه یک درخت، یه شجره است، ولی ریشه ندارد. ما لها من قرار، قرار نداره، استوار نیست، به یه ریشه بند نیست، در حال دگرگونی و تلون. و حالا این خصوصیت رو ترجمه کردن مفسرین. پس ببینید کلمه خبیثه اینجوریست که درخت ریشه داری نیست، ولی نگاه که میکنه اونی یه درخت دیگه، شاخ و برگ داره، استوار به حسب ظاهر. قرآن میفهمد خصوصیت اینها اینه، خصوصیت جبهه نفاق، این چند تا خصوصیتی که خدا متعال اینجا فرمود. یکی این که یه ادعای خیلی بزرگی میکنن، مدعیاتشون مدعیات خیلی بزرگی است، دیدید دیگه ادعاهاشون، میگن ما شاهدیم، مقام شهادت نسبت به رسالت حضرت رو ادعا میکنن، قسمهای مؤکد هم میخورن. و ازار ایتهم تعجب و که اجسامهم، هر چند ببینی ظاهر اونها، این پیکره ظاهریشون که عرض کردم مخصوص شاید این جسم و اندام ظاهری نیست، یعنی وقتی ظاهرشون رو میبینی منافقین یه چهره ای دارن و یه باطنی، این جسمشون، این پیکرهشون، این اجسادی که شکل میگیره درشون وقتی نگاه میکنی خیلی شگفت‌آوره، حرف که میزنن خیلی فوق‌العاده حرف میزنن. ببینید خیلی هاشون اهل به ظاهر بدرند و احدند و از قبل بودند و حرف زدنشون هم فوق‌العاده است، ولی که انهم خشبون مسندت، اینها درخت ریشه دار و شجره طیبه ای نیستن، این حرف از یه ریشه ای بر نمیخیزه، اینها چوبهای خشکی هستند که تکیهگاه میخوان. میدونید درخت شجره طیبه ریشه داره، تکیهگاه نمیخواد که، به ریشه خودش تکیه میکنه، به اصلش، اصلی که او رو متصل میکنه. شجره توحید به ریشه خودش که اتصال به حضرت حق تکیه میکنه. نبی اکرم تکیهگاهی نمیخواد، تکیهگاهش خدای متعاله، به اصل خودش تکیه میکنه. ولی این منافقین اینجوری هن که خیلی ظاهر آراسته‌ای دارن، حرف میزنن فوق‌العاده است، ولی یه درخت بی‌ریشه است که انهم خشبون مسندتون، چوب خشکی است که ریشه نداره، درختی است که به جای بند نیست، این حرف از یه ریشه‌ای در نمیاد. بله امیرالمومنین هم شاهدن همین حرفا رو میزنن، ولی این حرف از یه ریشه‌ای برمیخیزه، اینا ریشه نداره حرفاشون، دلشون تو دنیاست، بیرون از دنیا نرفتن، همراه حضرت نیستن، اون رسالت رو نبینن، اون راه رو درک نمی کنن، لا یفقهون. ولی ظواهر ظواهریست که وقتی نگاه میکنی اگر اهل باطن نباشه کسی میبینه بله همون ظواهرن دیگه، میشه اصحابی کن نجوم و ایه مقتدیتون اهتدیتون. ولی باطن ندارد که انهم خشبون مسندتون یحسبون کل صیحتن علیهم. اینها چون راهشون درست نیست، مستقیم نیست، با حضرت اهل صدق نیستند، دارن پنهانکاری میکنند، نفاق دارند. کسی که مؤمن استواره، هیچ ریگی به کفشش نیست، داره راه خدا رو میره. اینایی که دارن پنهانکاری میکنن، یحسبون کل صیحتن علیهم، هر ندایی برمیخیزه او رو بر علیه خودشون احساس میکنن. این خصوصیاتیست، چند تا خصوصیاتیست که تو این آیات اول سوره برشون ذکر میشه. یک ادعای بزرگ، قالو نشهد و انک لرسول الله. خدا متعال صریحا این ادعا رو نفی میکنه، شما شاهد نیستید. الله یعلم انک لرسول الله و الله یشهد ان المنافقین لکاذبون. دو، ظواهر آراسته، حرف های زیبا، و بعد خصوصیتشون اینه که یحسبون کل صیحتن علیه. چون در باطن یه راه دیگری میرون، هر آیه نازل میشه، در قرآن دیدید میترسن یه آیه نازل بشه، هر آیه میاد احساس میکنن که الان پرده اونا بالا زده میشود. یحسبون کل صیحتن علیه. قرآن میفهمد همول عدو، یکی میفهمد که اینها، این پیکره ظاهریشون پوششیست برای سد انسبیل، میخوان راه نبی اکرم رو ببندن. ادعا میکنن شاهدن، ولی این ادعا برای این است توی موقفی قرار بگیرن که بتونن راه و سد بکنن. قرص سد انسبیله، اینا نیستن، اینا ریشه دار نیست حرفاشون. و اینجا هم میفهمد همول عدو و فحذر هم، دشمن حقیقی اینا هستن. اون دشمنی که باید ازش پرهیز کنی همول عدو، که اینها هستن که مسیر رو میخوان تغییر بدن. یعنی یه گویا بیان غیبی هم هست دیگه، دشمنای حقیقی اینا هستن. همول عدو و فحذر هم، از اینها اجتناب کن. اینهایی که ظاهرشون ظاهر بسیار آراسته‌ای، سوابق ظاهریشون، حرف زدنشون، راه رفتنشون، ادعاهاشون، ادعای بزرگ بزرگ، ولی مسیرشون شقاق با مسیر رسول دارد، یه راه دیگه ای میرن، دنبال سد از سبیل الله هستن که راه وجود مقدس نبی اکرم هست. دشمنای حقیقی اینا هستن، اینا هستن که مانع کار نبی اکرم هستن. دشمنی حقیقی رو اینها رو میکن، اینها انجام میدن به وجود مقدس نبی اکرم. قاتلهم الله و انا یوفکون. حالا من یه روایتی بخونم، یه کمی روایت خیلی واضحه دیگه، احتیاج به ترجمه کردنم نداره، کمی اگه فرصت باشه ترجمه کنم این روایت رو. ملاحظه کردید این روایت رو مرحوم کلینی نقل کردن، رضوان الله تعالی علیه، در کافی، در کتاب الحجه کافی این روایت رو نقل کردن. عن ابی الحسن المازی، از وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه، در زمینه حدیثی، حدیث طولانی است، فرمودن که قال قلت ذلک بانهم آمنوا ثم کفروا. حضرت فرمودن این یعنی چی؟ اینها ایمان آوردن بعد کفر ورزیدن. قال ان الله تبارک و تعالی، خدای متعال، سما من لم یتبع رسوله فی ولایت وصیه منافقین. نفاق حقیقی اینه، نفاق این سوره اینه، این که میبینید یه عبدالله ابن ابی پیدا کردن و که در مدینه بود و جز منافقین مدینه بود، هر آیه‌ای در باب نفاق نازل میشه تطبیقش میکنن به عبدالله ابن ابی، اون راه گم کردنه. حضرت فرمودن اون کسانی که وجود مقدس نبی اکرم رو تکذیب کردن، تبعیت نکردن در ماجرای وصایت، اینها رو قرآن منافق نامیده. یعنی به ظاهر دین حضرت رو قبول دارن، ولی اون دستور اصلی حضرت که ادامه راه حضرت رو تضمین میکنه اون نمیپذیرن. میخوام بیان این راه رو سد بکنن. اون تکلیفی که فما بلغت رسالته، اصل ابلاغ رسالت به اوست. حضرت فرمودن که و جعل من جهد وصیه و امامته که من جهد محمد صلی الله علیه و آله. اون کسی که امامت وصی رو انکار کرد، خدای متعال رو مثل کسی قرار داده که اصل رسالت رو انکار میکنه. و انزل بذلک قرآنا، این مطلب رو در قرآن به وضوح بیان کرد. فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اذا جاءک المنافقون، حضرت تفسیر کردن به ولایت وصیک، قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين، یعنی المنافقین به ولایت علیه، اونایی که نفاق دارن و علت نفاقشون هم همینه، یعنی این کلمه رو نمیپذیرن. لکاذبون اتخذوا ايمانهم جنتا فسدوا عن سبيل الله، فرمود والسبيل هو الوسيل، راه خدا رو سد میکنن، راه امیرالمومنین رو میبندن، امت رو توی راه دیگه میبرن. پس در جریان امت حضرت یه اتفاقی افتاده، یه عده‌ای که مدعی بودن که ما مقام شهود داریم و ما هستیم که راه با ما ادامه پیدا میکنه، اصلا مقام شهادت یعنی همین دیگه، ما هستیم کار حضرت با ما به نتیجه میرسه، ظواهر کاملا آراسته ای هم دارن، حرف زدنشون، راه رفتنشون، اجسام و شگفت انگیز هست، اینا کارشون نمیخوان صدن سبیل کنن، میخوان راه رو بعد از تو ببندن، که سبیل وجود مقدس امیرالمومنین هستن. این واضحه دیگه، سبیل الله امام هست. شما اگه راه امام رو سد کردید، مردم رو از امام برگردوندید، دیگه راهی نیست که مردم برن به سمت خدای متعال. با نماز خوندن و روزه گرفتن و عمل به مناسک، وقتی یه جامعه از امام جدا شد که به خدا نمیرسه، صد عن سبیله. اینا اگر میخواست کسی رو برسونه، اول همه بعد ابلیس میرسید که دوره کرد نماز خونده 4000 سال. بله همه این مناسک لازمه، اما این مناسک سیر با امامند، نه اینکه خودشون کسی رو به جایی میرسونن. کسی همه محرمات رو رعایت کنه، همه واجبات رو رعایت کنه، مستحبات و مکروهات رو رعایت کنه، همه اینا رو رعایت کنه، ولی یک کلمه همه این آداب رو رعایت کنه، نبی اکرم رو انکار کنه، به نظر شما این به جایی میرسه؟ اینو دیگه همه این مسلمان ها متفقن. یعنی میگه من این پیغمبر خدا رو قبول ندارم، ولی نماز خوندن چیز خوبیست، راست میگم، دروغ نمیگم، این به مقصد میرسه؟ یا نه یه راهی به سوی خدا هست، اون راه این وجود مقدس نبی اکرمه، اوست که مورد فضل خدا، صاحب کتاب و حکمت و عرض کنم علمه و باید بیاد تعلیم کنه، تزکیه کنه. اگر شما او رو کنار گذاشتید، این فرو که کسی به جایی نمیرسونه. یه قدم بعد ببینید، اگر جامعه رو شما از ولی خدا و از امام جدا کردید، اون کسی که راه به سوی خداست، به تعبیر قرآن سبیله، اگر جامعه از او جدا شد، این صدعن سبیل شده دیگه. پس صدعن سبیل یعنی چی؟ یعنی این جریان جریانی است که میخواد ادامه راه الهی، راه نبی اکرم که در امیرالمومنین سد کنه، مردم جدا بشن. از کنم بس این کارهایی که این میکنند و یه جریان نفاقی درست میکنن، چون میدونید یکی از مطالبی که عامه برش مؤکدن، میگن نفاق در مکه نبوده، در مدینه است. در مدینه هم تمام شد دیگه، یعنی با بعثت نبی بعد از قبل از رحلت ماجرای نفاق تمام شده است، یه دورانی بوده تو مدینه و ظاهراً برای دومی که اصلاً دلیلی ندارن، هیچ دلیل روشنی ندارن به چه دلیل تمام شده این جریان نفاق. نسبت به اولیش هم ادعاشون میگن شرایط مکه شرایط نفاق نبوده، پیامبر در موضع قدرت نبودن که کسانی بخوان خودشون رو نزدیک کنن، منافقانه ادعای اسلام بکنن. این هم جوابای متعددی داره. یه جریان جواب خیلی واضحش که گفتن خب این آدمای از کنم سیاسی میفهمن یه جریانی رو به رشد یا نیست، خودشون رو نزدیک میکنن. علاوه بر این که ائمه نار که یه مراوداتی با عالم شیاطین دارن، یه دریافتایی دارن، حضرت که مبعوث شد ابلیس فهمید،
همین که حضرت مبعوث شدن سمعت رنت شیطان. وقتی ولی خدا به دنیا میاد این ماده در این روایت در ماده ولی در بهار است. شیطان فریادی میزنه، قوای خودش جمع میکنه، فراخوان میده، میگن چه خبره؟ میگه ولی خدا به دنیا آمده. اگر به سن رشد برسه همه رشته های ما رو پنبه میکنه. وقتی هم میگن خب میریم کار رو تمام میکنیم، میکشیم، میگه نمیشه. اگر او رو کشتید فرصت خود ما هم تمام میشه. نه این برخورد، ببینید اینجوری میفهمه. حالا ببینید این جواب رضا خیلی جواب واضحه است که نه در مکه هم، در مدینه هم، در مکه هم نفاق بوده. آیات قرآن مربوط به نفاق خیلیش در مکه است، واضح هم هست. حالا برام ببین اصلا نفاق یه معنای دیگه ای داره. نفاق یعنی اون حقیقت دین و باطن دین رو که حقیقت ولایت است انسان انکار بکنه، بقیه رو قبول کنه. نماز و روزه و زکات و اینا رو قبول میکنه، اهل ریاضت نافل شب میخونه، یعنی اون باطن دین رو انکار میکنه، این میشه نفاق. وقتی نگاه میکنید پوشش ظاهریش پوشش اسلامه، بیشتر از ما نماز میخونه، بیشتر تلاوت قرآن میکنه، اهل مناجات و تهجد، شد تهجد و کتاب نوشتن و تألیف کردن و حرف زیبا زدن و اینا که کسی رو به جایی نمیرسونه که. اون حقیقت و باطن دین که تسلیم بودن به ولایت الله هست، ان الدین عند الله الاسلام، رو قبول نداره. این میشه اصل نفاق. خب این چه اشکال داره؟ یا آدمای منافقن، یعنی تا یه جایی راه میان ولی از اون به بعد نمیتونن تحمل کنن دین رو. پوسته دین رو میتونن تحمل کنن ولی حقیقت دین رو نمیتونن تحمل کنن. آمن و ثم کفر. در سوره مبارکه بقره ذیل آیه آیت الکرسی همتون ملاحظه فرمودید، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. ملاحظه فرمودید روایات متعددی است، از جمله این روایتی که از امام صادق نقل شده و حضرت عرض کرد من معاشرت دارم با مردم، دوستان شما رو میبینم گاهی خلافایی ازشون سر میزنه، با مخالفین شما، کسانی که یتبلون فلانن و فلانن، دوست دشمنای شما هستن، معاشرت دارم، میبینم نه اونا اهل صدقن، به ظاهر اهل ادای امانتن. ابن ابی عفور میگه امام صادق گویا نپسندیدن حرف منو، دو زانو نشستن یه نگاهی تندی به من کردن و اوندن ابن ابی عفور اینا دین ندارن، اونا مؤاخذه نمیشن. لا دین لها الا ولا تبعها. گفتم آقا چجور میشه؟ اینا اهل صدقن، اهل امانتن، اونا گاهی ازشون خلاف سر میزنه. حضرت فرمود دین اینه، لا دین لمن دانه به امام جائرم ولیس من الله. کسی که دینشو از امام جائری میگیره، که امام جائر یعنی امامی که خدا متعال بهش منصب و نداد، این که دین نداره که. ولا اتبع علی من دانه به امام عادل من الله، کسی که دنبال امام عادل میره، امام عادل یعنی که خدا متعال رو پیش رو قرار داده، گفته دنبال او را برید. این یکی جای یک لغزید، لغزشش که موجب سرزنش نیست، لغزیده دیگه، توبه میکنه، بعدم خدا مثال میپسند. توبه برای همین آدم هاست، توبه برای اوناییست که تو راه صحیح دارن میرن، میلغزن. شیطان هم تلاش میکنه اینا رو بلغزانه، میلغزن، بعدم سرپا میشن دیگه. و اضافه علو فاحشتن او ظلمو انفسهم هم ذکر الله فاستغفروا لذنوبه و من یغفر الذنوب الا الله. خدای متعال شخصا عهده‌دار تطهیر اینا شده، نموده اینا رو من خودم پاک میکنم. بعد حضرت برای اینکه ابن ابی عفور خوب مطلب رو درک کنه فرمودن خدای متعال در قرآن فرموده الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات. آمنو یعنی کسی که راهی رو که خدا فرموده قبول کرده، ولی خدا رو قبول کرده، باطن دین رو قبول کرده، ولایت رو پذیرفته، یه ایمان ظاهری نداره. خدای متعال یخرجهم من الظلمات، اگر گناهی هم بکنن یخرجهم من ظلمات الذنوب الی نور التوبه، نورانیشون میکنه و نور توبه. و الذین کفروا فهمود اینا نور اسلام رو داشتن، به ظاهر مسلمان بودن، اولیاءهم و طاغوت فرمودن شاهدش اینه یخرجونهم من النور، یه نوری داشتن، وارد فضای اسلام شده بوده، دیده یه درکی پیدا کرده ولی نتونسته تحمل کنه، بیرون رفته از وادی. یخرجونهم من النور، از نور اسلام هم میبرنشون بیرون. پس بنابراین داستان اینه که نبی اکرم یک طرحی دارن، این طرح با اون شاهد حقیقی به انجام میرسه. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، او که میتونه این طرح رو ادامه بده. یه روایتی ذیل اون آیه سوره مبارک رعد است، آیه عجیبی است، روایت عجیبی است. سلمان به حضرت امیر عرض کرد آقا این من اندهو علم الکتاب چیه؟ حضرت فرمودن مقصود ما هستیم. بعد یه نکته رو فرمودن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خدای متعال یه درخواستی کرد که خدای متعال برای او یه وسیله قرار بدهد که واسطه بین او و امت باشه. مگر همینطوری امت میتونن سر سفره وجود مقدس نبی اکرم بنشینن؟ یه کسی باید شاهد این رسالت باشه، بعد بیاد این رسالت رو برسونه مردم، به حضرت متصل کنه. فرمود خدای متعال دعای حضرت رو مستجاب کرد، من رو وسیله قرار داد. شاهد یعنی این، شاهد اون کسی است که همه کتاب الهی که بر پیامبر گرامی نازل شده نزد او هم هست. این میتونه شاهد بفهمه این پیغمبر چه کار میخواد کنه. کسی که همه مقامات کتاب نزد اوست، این طرح رو میفهمه، راه رو میفهمه، این میتونه شاهد باشه. و این شاهد واسطه است، معنی شاهد اینه. لذا کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، اون کسی که به عنوان شاهد کفایت میکنه کنار خدای متعال شهادت میده و شهادتش کافیست برای رسالت نبی اکرم. این رسالت با او به انجام میرسه، محقق میشه، در یه امتی با او درست میشه. یه همچین شخصیتیست. حالا اینا ادعای این مقام رو میکنه، ظاهرشون هم ظاهره توجب و که اجسامهم و این یقولو تسمع لقولهم، قسمهای مؤکدی هم میخورن. هر چیز ظاهرشون رو میبینی قابل به حسب ظاهر قابل تشخیص نیست. عرض کردم بنام برای نبوده که خدای متعال اینایی که دروغ میگن یه جسمشون رو یه جوری قرار بده همه بفهمن، نه، توجب و که اجسامه هم ظواهرشون کاملا آراسته است، حرف زدناشون هم کاملا حرف زدنایی است که تسمع لقوله هم. بله، ولا تعرفن نم فی لحن القول، وجود مقدس نبی اکرم میفهمن، متوسمین میفهمن، اونا که متوسمن بله نگاه میکنه میبینه میفهمه، ولی بنا نیست که به ظاهر به حسب ظاهر این معلوم بشه. خدای متعال یه علاماتی برای اینا میگه، میفهمد اینا اینجوری هن، اینا دنبال سد عن السبیل هن، اینا مسیرشون از پیامبر جدا کردن، شاق و رسول تفکیک کردن راه خودشون رو، اینا دنبال سد عن السبیل هن، دنبال بستن راه هن، میخوان جای اون کسی رو که شاهده است پر بکنن، میخوان سد عن السبیل نگذارن مردم دنبال اون حرکت، اون شخص حرکت بکنن. بعد خدای متعال میفرماد که انهم سا اما کانو یعملون ذالک به انهم آمنو به رسالته که و کفرو به ولایت وسیعه که فتو به علا قلوبهم فهم لا یفقهون. بعد تا میرسه به اینجا به حضرت ارز کرد آقا این معنای این حرف چیه که انهم خشب و مسنده لا یفقهون؟ فهمود معنایشونه که اهل فهم نبوت نیستن، حقایق دست اونا نیست، نمیتونن حقایق رو بفهمن. پس این بعضی خصوصیات که خدای متعال برای این جریان نفاق توضیح داده که حالا انشاءالله بعد وارد یه فضای دیگه ای میشه. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لووا رؤوسهم، که این هم یه فضای خیلی فوق‌العاده ایست. وقتی بهشون گفته میشه میگن بیایید پیامبر بر شما استغفار کنه، برسید به مقصد، لب و رؤوسهم هم روشونو برمیگردونن و رأیت هم یسدون و هم مستکبرون، استکبار میبرزن. حالا انشالله این فراز دوم رو هم که خصوصیت دیگری از جریان نفاق رو ذکر میکنه انشالله تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله
یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. ان شاء الله امام مجتبی امشب شفاعت کنند، دست ما رو بگیرند، به وادی کربلا برسانند. محرم که تکرار می شود برای جامانده هاست. حضرت فرمود یا ابن شبیب، پسر شبیب، دوست می‌داری به ثواب شهدای امام حسین برسی، اون مقامات رو به تو بدن، هر وقت یاد امام حسین کردی آرزو کن، التماس کن، یا بگو یا لیتنی کنت معهم، یا ابا عبدالله کاش منو هم راه می‌دادی جزو اصحابت، یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. امشب دست به دامن امام مجتبی بشیم، ما رو به سفره امام حسین برسان. تشنم تشنه ز پا تا سر من می سوزد، کار زهر است که بال و پر من می سوزد. بس که در سینه خود شعله ماتم دارم، از دم و بازدمم بستر من می سوزد. چی آقا جان امام مجتبی، قصه های دلتون چیه؟ باز هم روی لبم قصه مادر گل کرد، باز هم روی لبم قصه مادر گل کرد، باز هم در نظرم مادر من می سوزد. هنوز یادم نرفته مادرم پشت در ایستاده بود، شعله های آتش مثل تازیانه به صورت مادر ما میخورد. بر لبم روزه لا یوم که یوم الا عاشور، عالم از زمزمه آخر من می سوزد. فرمود شما برا من گریه می کنید، سرم تو دامن شماست. لا یوم که یوم که یا با عبدالله، کسی نبود سرشو به دامن بگیرد، صورتشو رو خاکای گرم کربلا گذاشته بود. چه
چشم وا کردم و دیدم که به صحرای غمیم، خیمه هایی است که دور و بر من می سوزد. یه نگاه کرد از بسترش به کربلا، گفت شما برا من گریه میکنی، 30,000 نفر معاصرت میکنند. اینجا اهل بیت من در امانند، به خیمات حمله میبرند، دختری میدود و روی لبش این آواز، ام دریاب مرا معجر من میسوزد. اجلی زیر سم اسب بنا شد، دیدم با تن له شده نیلوفر من می سوزد. در سراشیبی گودال در آغوش حسین، تن بی دست گل پرپر من می سوزد. آخرین زمزمه از تشنه گودال آمد، قطره آب خدا هنجر من می سوزد. آن طرف غارت خود و غارت پیراهن و خود و نعلین، این طرف لطم زنان خواهر من می سوزد. برگردم یه جمله عرض ادب کنم، انشالله فیض می برید. هجله ای زیر و سم اسب بنا شد، دیدم با تن له شده نیلوفر من می سوزم. خودشو رسانید، ولی وقتی رسید تا دشمنو دیر کند کار تمام شده بود. دید یفسو به رجلی جان می دهد، او رو در آغوش گره، ولی دیگه فایده ای نداشت. یه جمله فرموده قصه امام حسین رو معلوم میکند. عزب الله علا امه انتو جیب و کفلا ینفع و با این که به سرعت آمد، ولی دیگه کار از کار گذشته بود. بدن زیر سم اسب لگد مال شده بود، ولی با محبت او رو در آغوش کشید، از میدان به در برد، او رو تو خیمه آورد، کنار بدن علی رو زمین گذاشت. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یه جمله عرض کنم، آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. یکی قطع قطع شده بود، یکی زیر سم اسب رفته بود، یکی هدف نیزه و شمشیر قرار گرفته بود، ولی هیچ کس مثل شما نبود، بیش از همه زخم شمشیر داشت. بیش از همه دفع نیزا قرار گرفته بود المجره به کسات رمایا هیچ کس مثل او یا بقیت الله عذرخواهی میکنم بدن مطهرش قطع قطع نشده بود جای بوسه بر این بدن باقی نمانده بود هیچ کسی مثل جدتون زیر سمس وای آیا هیچ بدنی مثل بدن اطهر جدتون غارت نشده بود هیچ سری مثل سر مطهر جدتون به نیزه و تنور خونی و دیر راه بود تشت طلا و مجلس ابن زیاد و یزید نرفته بود حقیقتا لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله هیچ شهیدی اینجور محاصره نشده بود تو میدان رو زمین می آمد دورشو می گرفتن امام حسین خودش رو می رسانید دشمن متفرق می کرد به این شهید عزیز و از معرکه به در می بود ولی وقتی خودش رو زمین آمد هیچ کی نبود ازش دفاع کنه یا 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 فقط اهل بیت مظلومش بودن خودشونو بالای بلندی رسانیدن لاتمات الخدوم به طرف قتلگاه سرازیر شدن بیان مانع دشمن بشن اجازه شون نداد فرمود خواهرم بگو برگردن صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فأوفل الكيل وتصدق علينا